فرمید. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله مبیر الظالمین مدرک الهاربین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الهداة المهدیین و لا سیما بقیت الله فی العالمین ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلكم تفلحون. عباد الله اوصیكم و نفسی بتقوى الله و التزام اوامره و اجتناب معاصیه و تزودوا فان خیر الزاد التقوى. همه شما و خودم را در دومین جمعه از ماه شریف رمضان به بهرمندی از فیوزات ماه مبارک و رعایت فرمان خداوند در همه احوال و کسب تقوا در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. خداوندا به ما توفیق بهره‌گیری از این فرصتهای ناب ماه شریف رمضان و سیر در مدارج تقوا و نیل به قله‌های بلند شبهای قدر و جوائز عید فطر عنایت و کرامت بفرما. در مسیری که برای سعادت انسان در قرآن و دین و اسلام تشریح شده است، در این مسیر و به سوی آن مقصد سعادت ما اگر بخواهیم درست راه را بپیماییم، هم به نیروی ایمان و شرایط لازم برای سلوک الالله و حرکت به سمت اون مقصدهای بلند الهی نیازمندیم، هم پیمودن راه به شناخت موانع نیاز دارد. ما آنگاه میتوانیم در مسیر سعادت ابدی و جاویدان طبق نقشه قرآنی حرکت کنیم که علاوه بر آن که راه را میشناسیم، راهنما را میشناسیم، نیروی لازم برای حرکت در خودمون به وجود می آوریم، موانع را هم تشخیص دهیم. در هر مقصدی اگر انسان بخواهد سیر کند، علاوه بر این که باید راه را و پیچ و خم مسیر را بشناسد، شناخت موانع و دستاندازهای مسیر بسیار اهمیت دارد و در مسیر سعادت جاویدان انسان هم شناخت راه و شناخت موانع مسیر و دستاندازها بسیار اهمیت دارد. این یک قانونه. در هر مقصدی ما هم باید راه را بشناسیم و برای حرکت نیرو داشته باشیم و انرژی لازم کسب کنیم برای حرکت، هم برای این که این انرژی و نیرو خونسا نشود، موانع و دستاندازها و راه عبور از اون موانع را هم تشخیص دهیم. این دو در کنار هم برای هر سیر و سلوکی لازم است، هم راه شناسی هم مانع شناسی و قدرت کافی برای اون که مانع را بشناسیم، دستانداز را تشخیص دهیم و چگونه از اون دستانداز عبور کردن را بدانیم. این یک قانونه. در هر مقصدی اگر بخواهیم موفق باشیم باید این دو در کنار هم باشد، نیرو برای حرکت به سمت پیش و مقصد و توان لازم برای غلبه بر مشکلات که اون هم نیاز به شناخت موانع، چالش‌ها، دست‌اندازها و مشکلات مسیره. در مسیر طبعاً دو نوع مانع وجود دارد، یک موانع طبیعی عادی و غیر آگاهانه و یک موانعی که آگاهانه است. این دشمنه، دشمن آگاه در مسیر حرکت و مقصد این خطرناکترین عامله، برای اینکه اون موانع و دستاندازها اگر غیر آگاهانه و شعوری باشد راحت تر میشه بر اونها فائق آمد، با اونها دست و پنجه نرم کرد و پیش رفت. اما اگر مانع در مسیر و دستانداز در اون افق و حرکت یک موجود آگاهی باشد که با تدبیر و نقشه حرکت میکند، اینجا کار دشوارتر میشه. در مسیر سعادت ابدی و جاویدان بشر دو مانع بسیار بسیار مهم است که در نقشه راه قرآن به این دو مانع بارها اشاره شده. یک مانع اون درون انسان است، طوفان غرایز و هواهای نفس است که دائم شعله می کشد. این شعله ها جلوی پیشرفت انسان و موفقیت انسان را می گیرد. و یکی شیطان است به عنوان یک مانع استشعاری هوشمند فعال بسیار بیدار که رهزنی می کند. این مانع را قرآن شیطان نامیده است، ابلیس نامیده است. قرآن یک نقشه جامع برای حرکت انسان به اون مقصد بلند سعادت جاویدان است. در این نقشه جامع یک بخش به دشمن شناسی اختصاص دارد و در این دشمن شناسی علاوه بر اشاره به اون غرایز و هواها و طوفانهای شیطانی درون، به شیطان برون و ابلیس اشاره شده. ده‌ها آیه در قرآن کریم ما را متنبه این مانع بزرگ پیش روی ما و شیطان رهزن در مسیر سعادت ابدی اختصاص دارد. واژه شیطان به عنوان مهمترین عامل برای رهزنی ما در این مسیر و مانع در مسیر پیمودن اون مقصد عالی الهی در قرآن بیش از 57 بار واژه شیطان در قالب مفرد و جمع آمده. این نشون دهنده این است که حساس است مسئله شیطان و شناخت آن برای این حرکت لازمه. انسانی که نتواند موانع را تشخیص دهد، دستاندازهای مسیر را معین کند، موانع مثل موانع هوشمند را بشناسد، حتما در مسیر با این موانع مواجه خواهد شد. این موانع توان او را خواهد گرفت، راه را بر او گم خواهد کرد و مسیر را دگرگون خواهد کرد. 57 بار به طور صریح و مستقیم در آیات قرآن واژه شیطان در شکل مفرد و جمع و معرف و نکره آمده است. و کلمه ابلیس هم که علم خاص برای اون شیطان رجیم که رهزن راه سعادت ماست، اون هم در بیش از 10 مورد، حدود 11 مورد به کلمه ابلیس اشاره شده. و مسیری که ما طی می‌کنیم مواجهه با این شیطان با اعوان و انصار اون هست. اینجا هنوز کار به شیطان‌های ما عادی و بشری نداریم، شیطانی که از جنس جن است و بر اساس یک فلسفه واقعی برای رسیدن به قله‌های بلند از سوی خدا اختیار دارد، ما هم مختار هستیم، قرار داده شده برای امتحان ما. خب این فلسفه وجود شیطان جنی به عنوان عاملی که رهزن است ولی وسیله سعادت بلند و پیمودن قله‌های بلند است در جای خود، ولو اینکه در قالب ظاهری شیطان رهزن است و مضل و گمراه کننده، اما همین موجود وسیله ایست برای دست و پنجه نرم کردن انسان با موانع و غلبه بر اون هواها و دستیابی به قله‌های بلند. بدون شیطان انسان‌های بزرگ و احراز رتبه‌های برتر امکان پذیر نبود، میشد عالم ملائکه. با این شهوات درون و این شیطان برون است که میشود جوهر وجود انسان صاف و زلال شود و با دست و پنجه نرم کردن با موانع انسان به قله‌ها برسد. بسیاری از مراتب کمال و درجات سعادت است که در عالم بدون مبارزه با نفس و دست و پنجه نرم کردن با شیطان امکان ندارد. این یکی از فلسفه‌های وجود شیطان است. خب اما اگر کسی بخواهد در این مسیر پیش رود، باید این مانع را بشناسد، کارکردها و عملکردهای او را تشخیص دهد تا بتواند با مبارزه با شیطان و کارزار با این دشمن بسیار غدار به اون قله‌های بلند دست یابد. و دشواری این مسیر هم بسیار برجسته است. در قرآن کریم در چند جا اشاره به سختی این راه شده، یعنی توجه ما جلب شده به این که در مسیر شما یک دشمن هوشیار آگاه با توانایی های فراوان قرار دارد. اگر بخواهید در این میدان پیروز شوید، اگر بخواهید به اون قله ها ره سپار شوید، باید این دشمن هوشمند غدار را بشناسید و توانایی برای دست و پنجه نرم کردن با او، زمین زدن او در لحظه های امتحان و در شرایط سخت زندگی بیاموزید. این تأکید قرآن کریم است. این دشمن خیلی هوشمندانه و قاطع در مسیر نشسته است. لأقعدن لهم صراطك المستقیم، قسم خورد که من در این مسیر مستقیم الهی، راه سعادت ابدی انسان، می نشینم و قدم به قدم رصد می کنم و تیرباران می کنم آدم ها را در این مسیر سعادت ابدی و صراط مستقیم. لأقعدن لهم صراطك المستقیم. بعد می فرماد ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. خیلی لحن کوبنده و هشدار دهنده است. در ماه شریف رمضان دست و پای اون بیشتر بسته شده، ولی این موجود خطرناک و دشمن بسیار غدار را باید شناخت. میگه من در مسیر می نشینم، به این بسنده نکرد. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. از چهار سو شما را و انسانها را در محاصره قرار می دهم. این سخن با قسم شیطان است. از هر چهار طرف راه را برای پیمودن اون مسیر انسانی و الهی و سعادت آمیز بر انسان میبندم. این محاصره قسم شیطان است. باید ما و شما در زندگی و در آزمون‌های گوناگون فردی و اجتماعی بدانیم که در محاصره شیطانیم. آنگاه میتوانیم از رمضان بهره بگیریم و از گناهان فاصله بگیریم، به قله‌های روشن سعادت ره بپیماییم که این محاصره را بفهمیم، بدانیم ما در محاصره شیطان و اعوان و انصار اون شیطان هستیم که با تکیه بر همین هواهای ما و شما، هوسهای ما و شما و غرائز شیطانی درونی راه را میبندد. لشکر در محاصره به این سمت رو میاره، میبینه دشمن او را گرفته، به اون سمت میبینه دشمن او را در حصار قرار داده. شما قرآن میفرماد در زندگی در چنین محاصره ای هستید. شکستن این محاصره است که به انسان ارزش انسانی و الهی میده. نگید چرا؟ اصلا اون عظمت انسان، شکوه انسان این است که از محاصره شیطان درآید. این ارزش انسانه. این چیزی است که در ملائکه نیست. ملائکه در این حصار و چارچوب تنگ فشار بیرونی قرار ندارند. عبادتشون در یک راه روشن عادی است. اما انسانی که از این محاصره درآید، انسانی که با چشمهای تیزبین خود دشمن محاصره کننده را تشخیص دهد، او را به کنار زند، راه به سمت جلو بکشاید، این انسان دارای ارزش. ثم لآتینهم، حالا در روایات راجع به این من بین ایدیهم، من خلفهم، ان ایمانهم، ان شمائلهم، نکته های بسیار جالب و دقیقی گفته شده، از جمله این که طبق نقل ها من بین ایدیهم یعنی آخرت را از او میگیره، اعتقاد او را به آخرت و عوالم غیب از او میستاند، هزار شبهه می افکند تا عالم غیب و عالم آخرت را از ذهن و معرفت او پاک کنه. من خلفهم میگه باید اموال و نعمتهای خود را در مسیر درست مصرف کند، جلو اون را میگیره، چشم گوش او را میبنده که درست مصرف نکنه. ان ایمانهم، حسنات را از او میگیره. ان شمائلهم، او را مبتلای به سیئات و آلودگی های رفتاری و اخلاقی میکنه، از هر سو در محاصره قرار میده. و در جای دیگری هم فرمود قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین، قسم به عظمت تو خدا همه اونها را گمراه میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر اونهایی که هوشیارن، هوشمندن، محاصره را میشناسند. نقشه های این دشمن برای اذلال و اغوا را فهمیده اند. این مانع بزرگ و این دشمن پیچیده جلوی روی ما و در مسیر حرکت ما به سمت اون مقاصد عالی است. برادران، خواهران، ماه مبارک رمضان پیام های بزرگی دارد. مهمترین پیام آن این است که دشمن مسیر را بشناسیم، راه را تشخیص دهیم و بدانیم که این دشمن ما را رها نخواهد کرد و آزمایش ما در شناخت اوست. اما این دشمن با ما چه می کند؟ در چند جلسه این را یادآوری خواهم کرد. حداقل 32 عنوان در قرآن کریم آمده است که کار شیطان را تبیین کرده. این هم از جاهای خیلی جالب قرآن کریمه. میگه شیطان، این دشمن پیچیده و مرموز و کسی که قسم یاد کرده است و شما را در محاصره خود قرار داده است، با شما چه کار میکنه؟ این کار را تشخیص بدید. دشمنی که در روایت هم طبق نقل آمده که یجری من ابن آدم مجرد دم، میگه این دشمن مثل این که خون در رگهای شما جاری است، در مجاری فکر و معرفت شما نفوذ داره، امکان تصرف در همه شؤون شما برای او وجود داره، خیلی آگاهی و هوشمندی میخواد. در قرآن کریم حدود و بیش از 32 کار کرد برای این ذکر شده، میگه شیطان این کار میکنه، این کار میکنه، این کار میکنه، این کار میکنه، که حالا این 32 تا رو من در چند بخش قرار میدم و عرض میکنم. حداقل 32 تا کار برای شیطان وجود داره: محاصره، اغوا، اتباع، نزغ، القا فی امنیته، سد عن السبیل، و همینطور بالای 32 مورد میگه این کارا رو انجام میده. هر کدامش نکته ها دارد، یعنی نوع تصرف او را در ما بیان کرده. این عین این است که شما یک لشکری وقتی وارد جنگ میخواد بشه باید هم دشمن را بشناسه، پیچیدگی او را تشخیص بده و هم بداند که چقدر شیوا و ترفند دارد تا نفوذ بکنه، ضربه بزنه. آشنایی با این شیوه ها و ترفندها در قرآن مورد توجه قرار گرفته. حداقل 32 تا عنوان در قرآن در اینجا آمده که بخشی از اونها مربوط به این است که راه را دگرگون میکنه، جوری شیطان تصرف میکنه در انسان که این چند تا واژه بسیار واژه های مهمی است: یکی اضلال، گمراه سازی، یکی اضلال با زا، لغزش دادن، و یکی قعود علی الصراط، به یکی سد عن السبیل. اینا 4-5 واژه قرآنی است که به این مسئله اشاره میکنه، این راه نورانی سعادت که مسیر مشخصی دارد و هر روز میگوییم و میخواهیم از خداوند اهدنا الصراط المستقیم، تو این صراط مستقیم راهزنی، لغزاندن، برگرداندن و گم کردن از کارهای مهم شیطانه. شیطان جوری تصرف میکنه که راه را دیگه نتواند ببیند، یا تصرفی میکنه راه را میبیند اما میلغزه، نمیتونه مسیر درست بره، به سمت دیگری میلغزد، یا جوری میلغزاند که او را متوقف میکنه. انواع تصرفات تو راه انجام میده. یک باره که اصلا راه را چنان تیره و تاریک میکنه که چشم انسان دیگه اصلا تشخیص نمیده راه خدا اینه. گاهی هم هست به این حد نمیرسه، میفهمه اما یه جوری در او هواها برمی انگیزد که پاش میلغزه، سوس میشه، پا را در مسیر سوس میکنه، پا را از مسیر بیرون میبره، راه را بر او گم میکنه. اینا چند واجه ایست که برای اینکه خوب تفهیم ما بشه خدا میفرماد شیطان اینجوری راه را تصرف میکنه. نمیگذاره تشخیص بدی، راننده ای که تشخیص نده راه را، یا خللی در اتومبیل او پیدا شود که نتواند پیش بره، در جا بزنه، به انحراف بره، این طبعا از مقصد باز میماند. این حالا یک بخش تصرف شیطان در راه شناسی ما یا در راه پیمایی ما. باید هم راه را شناخت هم درست اون را پیمود. او هر دو را لطمه میزنه، هم راه را مشوش میکنه که نشناسیم، گاهی هم نمیشناسه ولی توان حرکت را از او میگیره با سوس کردن پاها، با کم کردن نیروی ایمانی در او راه متوقف میشه، میلغزه، به سمت چپ و راست قرار میگیره و منحرف میشه. خدایا به ما توفیق شناخت شیطان و موانع راه سعادت ابدی عنایت بفرما و ما را موفق به پیمودن صراط مستقیم الهی به ویژه در این ماه شریف و عزیز عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. بار دیگر در دومین جمعه ماه مبارک رمضان خودم و شما را به استفاده درست از ظرفیت ها و فرصت های مبارک این ماه و بهره گیری از آن و کسب تقوا و سیر در درجات تقوا در این ماه شریف و دستیابی به قله‌های بلند معرفت الهی و فضائل اخلاقی سفارش و دعوت می‌کنم و از خداوند می‌خواهم که همه ما را در این مسیر توفیق مضاعف عنایت و کرامت بفرماید. فرصت‌های ماه مبارک رمضان، روزهای بسیار نورانی آن، شب‌ها و سحرهای زنده کننده و حیات بخش آن ممکن است برای ما تکرار نشود. شبهای ماه مبارک رمضان، سحرهای نورانی آن، نغمه های الهی، سروش های آسمانی، دعاها و مناجات های غیبی در این ماه فرصت های بیبدیلی است، ظرفیت های نابی است. مبادا که ما از این ماه بگذریم و از این همه فرصت بی بهره بمانیم. این بهره گیری نیازمند به تفکر، تأمل، مبارزه با نفس، سیر در عبادتها، ذکرها، دعاها و مناجاتها دارد. این صفحه ممکن است برای همیشه به روی ما بسته شود. همه ما باید اینجور تصویر کنیم که شاید این آخرین رمضان ما و سحرهای ما بود. شاید دیگر فرصتی پیدا نکنیم که این همه عظمت را ببینیم. این نیاز به فکر، به مطالعه، به توبه، به تأمل در دعاها و مناجاتها و سیر در اعماق سحرهای ماه مبارک رمضان دارد. همه ما در برابر چنین فرصت‌های نابی قرار داریم و از خدا می‌خواهیم که به ما توفیق استفاده درست از آن در حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی عنایت و کرامت بفرماید. دو مناسبت پر الهام و پر راز و رمز را در آغاز عرض می‌کنم و بعد هم یک تحلیل کوتاهی و در پایان دو سه نکته را یادآوری می کنم. اما اون دو مناسبت، یکی وفات بانوی فضیلت ها و جهاد در راه خدا حضرت خدیجه کبراست که اون را تسلیت عرض می کنم، و و فقط به این اشاره می کنم که درس بزرگ حضرت خدیجه برای امروز و فردای مؤمنان و مجاهدان در راه خدا چند نکته کلیدی است. یکی فریب نخوردن در جنگ شناختی و حجمه یک جانبه دشمن، ولو در تنهایی مطلق، این درس بزرگ این بانوی عظیم الشأن اسلام است. خدیجه در روزگاری که همه تبلیغات و همه قدرت‌ها علیه پیامبر بسیج بودند، او یگان زن قهرمانی بود که به هیچ یک از آنها اعتنا نکرد. تحت تأثیر و فریب هجمه‌های شیطانی مشرکان مکه قرار نگرفت و پای علم اسلام و پرچم رسول خدا ایستاد. این درس بزرگ خدیجه برای همه مسلمانان در طول تاریخ است. وفاداری در برابر دشمنان، مقابله در برابر دشمنان بیشمار و وفاداری به رسول خدا در سخت‌ترین شرایط سیطره دشمن، اینها درس‌های بزرگ حضرت خدیجه است. لحظاتی در ذهنتون مجسم کنید، اون فضای تیره مکه، اون حجمه سنگین مشرکان علیه پیام آور آزادی و عدالت و انسانیت رسول خدا و تنهایی او در اون میدان سخت و کارزار دشوار، و وسط این میدان یک پرچمدار، یک زن مجاهد بی اعتنای به همه تهدیدها در کنار پیامبر قرار دارد. درود خدا بر این زن قهرمان و زنی که الگوی همه مردان و زنان عالم است، و تقدیم می‌کنیم به روح بلند او صلواتی بر محمد و آل محمد. خدیجه مادر حقیقی مؤمنان و الهام بخش راه و رسم زندگی ایمانی و جهاد در راه خداست. اون هم خدیجه ای که فقط سختی های دوره صدر اسلام را چشید و هیچ شاهد اون پیروزی ها نبود. وقتی که امیدی به آینده به ظاهر نبود، خدیجه در کنار پیامبر اون گونه جانفشانی می کرد. عظمت خدیجه در این دید بلند، نگاه راه بردی، شناخت حقیقت سیر تاریخ به نفع پیامبر است، علی رغم همه ظواهر نومید کننده. این جایگاه رفیع خدیجه کبراست. مناسبت دوم میلاد امام مجتبی سلام الله علیه است که اون را هم تبریک عرض میکنم. در این شخصیت بزرگ هم درس بزرگی وجود دارد که امروز و فردای عالم اسلام به اون نیاز داره، و اون درس بزرگ این است که عالی ترین رهبری مثل امام مجتبی اگر مواجه با سستی و ناآگاهی جامعه شد، او هم شکست می‌خورد. امام حسن مجتبی فرمانده معصوم و حجت خدا بود، و اگر مردمان کوفه پای اون علم می ایستادند در اون پیچ تاریخی تسلیم جنگ پیچیده معاویه نمی شدند، حتما تاریخ جور دیگری ورق می خورد. جنگ پیچیده نظامی و سخت معاویه همراه با اون شایع پراکنی ها و جنگ شناختی و ادراکی که معاویه در سراسر عالم اسلام به وجود آورد، مردم کوفه و یاران امیرالمؤمنین را از پا در آورد. یا تسلیم شدند و شناخت خود را از دست دادند، یا اگر هم می شناختند عزم و اراده خود را از دست دادند. راه و رسم پیشرفت نیاز به هم شناخت دقیق و درست دارد، هم نیاز به عزم و اراده و استواری در کار دارد. مردمان کوفه یکی از این دوتا را از دست دادند. نتیجه آن شد که صلحی بر حضرت تحمیل شد که همه مسلمانان در اون خسارت کردند. همه بشریت از اون رهبری الهی و آسمانی محروم شدند. صلح تحمیلی این بلا را بر سر عالم اسلام آورد و حضرت امام مجتبی قربانی این ناآگاهی از یک سو و سستی اراده ها و قدم ها از سوی دیگر شد و جامعه بیش از این که ایشان ضرر کند جامعه ضرر کرد. او که حجت خدا بود اما جامعه ضرر کرد. درود خدا بر این امام بزرگوار و با امید به این که ما از این زندگی و سیره نورانی برای امروز و فردا بهره مند شویم صلواتی تقدیم میکنیم. اما در مورد شرایطی که امروز نظام و انقلاب اسلامی و به یک معنا امت اسلام با اون مواجه هستن، این را عرض کنم که راه را طی کردن نیازمند به تحلیل درست داره. تحلیل درست وقایع و حوادث این شرط اول پیمودن درست مسیر است. تحلیل درست هم بر این پایه است که انسان محکمات و واقعیت‌های روشن را پایه قرار دهد و مبهمات و متشابهات و نقاط تاریک را با اون محکمات تفسیر کند. امروز یک جنگ پیچیده‌ای بر علیه عالم اسلام و انقلاب اسلامی و ایران و امت اسلام برانگیخته شده است که بر پایه گرفتن تحلیل درست از جوان و جامعه ما استوار است. طراحی دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی بران است که تحلیل درست را از جوان ما و جامعه ما بگیرند. این خطرناکترین مسئله است که باید به اون توجه کرد. تحلیل درست این است که ما محکمات را بدانیم و شرایط واقعی را تشخیص دهیم، شبهه‌هایی که پیش میاد با مراجعه به اون توجه کنیم. الان من اشاره میکنم محکمات 100 ساله تاریخ ایران و اسلام اینهایی است که عرض میکنم. برخی از اون نکات مهم و آشکار اون را عرض میکنم. اینا محکماته، اصول واضح 100 ساله اخیر ایران و انقلاب اسلامی است. دوستان ما، جوان ما، جامعه ما این محکمات را نباید از دست بده. حجمه سنگین بر انقلاب اسلامی و ملت ایران برای این است که حافظه او را دور بکنه از این واقعیات، این حقایق محکم و آشکار را از حافظه او بگیرد. اون وقت دچار تزلزل و ابهام میشه، در معرکه وا میماند. خب این حقایق آشکار این است: وقتی که غرب به سمت ایران و عالم اسلام آمد، از ما نفت و معادن و ذخایر میخواست تا بنیادهای صنعت خود را بر اون استوار کنه. برای این خاموشی ما، ناآگاهی ما را دنبال میکردند. نمیخواستند عالم اسلام آگاه باشد، مسائل و حقایق را بداند، با این نقشه بسیار سنگین وارد عالم اسلام شدند. همینجا گاهی عرض کردم که در قضایای نفت، اینها حساب و کتاب صادرات نفت ما را به دولت مردان ما، به شاه ما نمیدادند. ما را به خاطر نفت و ذخایر و معادن میخواستند. عزت و عظمت و آزادی و استقلال ما را کنار میگذاشتند برای غارتگری خودشان. کی میگه غرب دنبال آزادی انسان و حقوق بشره؟ شما تو این 200-300 سال تمام این پیکره صنعت و فناوری شما بر پایه‌های ظلم و ستم استوار شده. غارت کردید، چپاول کردید، خیانت کردید، دیکتاتوری‌ها را به وجود آوردید و عالم اسلام را چپاول کردید. غارت نفت، اینها برای نفت ما رضاخان بی سواد را بر ما حاکم کردند، کودتای سوم اسفند را به وجود آوردند، برای نفت ما این جریان غرب زده وابسته به انگلیس آمد که مشروطه را ضایع کرد، معادن را برد، دین زدائی کرد. مگر میشه در یه جامعه‌ای که هویت عمیق ایرانی او با اسلام و ارزش‌های اسلامی گره خورده است او را از دین جدا کرد؟ این خیانت به ملت ایرانه. اونهایی که به مقدسات توهین میکنن بدانند به ایران توهین میکنن، بدانند توهین به مقدسات اسلامی و ایمانی که ریشه در جان پاک مؤمنان دارد مایه از بین رفتن ایرانه. اینا هر وقت خواستن ایران را سرکوب کنند به معادن او چشم دوختند، غارت کردند، به این ذخایر معنوی او توهین کردند، دین زدائی، وابستگی، کودتا. بعد هم در جنگ جهانی دوم منفعلانه در مقابل اشغال ایستادند، کشور ما اشغال شد، قحطی های سنگین آمد، بعد هم فرار کردند. مجدداً غرب زدگان، آنهایی که ایران واقعی، ایران متکی بر اندیشه های الهی را نمیپسندیدند، باز پسر او را به زور تحمیل کردند و اون حاکمیت موجب شد که بخشی از سرزمین ما جدا شود، بحرین. و بعد رسید به کودتای 28 مرداد، عقب ماندگی عمیق ایران در معرکه پیشرفتی که در جهان به وجود آمد. یک سر و صورتی هم اگر بود، مونتاژ نفت را می بردن، یه پولی می دادند. ما دانشگاه مستقل نداشتیم، صنعت مستقل نداشتیم، فناوری مستقل نداشتیم. این همه تحولات علمی که در این سالها رقم خورده ابدا نبود، ما جز این که چشممون به دست بیگانگان باشد و تسلیم اونها باشیم، چیزی جز این ما نداشتیم. این 100 ساله اینطوری است. انقلاب اسلامی را ملت ایران پدید آورد تا این معادلات را تغییر بده. ملت ایران فشارها تحمل کرد تا آزادی و استقلال خودش را حفظ کنه. امروز هم کسی نقد دارد باید بداند محکمات تاریخ ایناست. شما اگر از دین عبور کردید، شما اگر از اون هویت عمیق ایرانی و عظمت آن عبور کردید، نتیجهش وابستگی بدون تردید، نتیجهش تجزیه است، وابستگی، مونتاژ شدن همه زندگی است. این چیزی است که در پیش روی ماست. امروز البته به خاطر آمدن ترامپ و نتانیاهو، این قصاب‌های تاریخ، حقایق نانوشته قبلی امروز اوریان عرضه شده. معلومه در دنیا که چه خبره. معلومه اینها به صراحت دارن میگویند که ما ایران بی دفاع میخواهیم. چجوری ما بفهمیم که اینها دشمن ما هستند؟ میگن ما نباید ایران مقتدر بر دفاع داشته باشیم، ایران ضعیف میخواهیم، ایران بی دین و فاسد میخواهیم، تا اونجایی که رسما به عزیزترین مقدسات ما توهین کردند و این را شعار خودشون قرار دادند. کجا دیگه آدم میتونه روشنتر بگه که ملت ایران، جوان هوشمند ایران، اگر ما تسلیم این جنگ شناختی و کارزار شیطانی شویم، آینده ما بدتر از دوره‌های پیشین خواهد بود. ما ایران ضعیف، بی‌دفاع خواهیم شد. تجزیه ما، ناامنی ما، عقب ماندگی واقعی ما، اینا صریح اینا را در سخنانشون میگن. میگن میخوایم اینجا بشه مثل لیبی، مثل سوریه. اما دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی بدانند ایران لیبی نیست، ایران سوریه نیست، ایران کشور منفعل در برابر شما نیست. ایران راه صبوری و پیشرفت و مقاومت در برابر شما را به لطف خدا خواهد پیمود. ایمان و اراده در دلهای ایرانیان موج میزند. اینجا رهبری مقتدر دارد، اینجا مردمان مؤمن و مجاهد دارد. اینجا جایی نیست که شما با این قائله ها و شورش ها، با این داعشگری و فتنگری و فساد و کشتار مردم بخواهید بر ملت ایران سوار شوید. ملت ایران این سواری را به لطف خدا به شما نخواهد داد، بلکه بر شما سوار خواهد شد ان شاء الله. مذاکرات طبق قواعد خودش انجام خواهد شد، اما در مذاکره باید بدانیم موضع ما در برابر کسانی که میگویند باید بی دفاع و خار و ذلیل و وابسته شوید، باید موضع فعال با اعتماد به نفس باشد، همراه با آمادگی رزمی و دفاعی قوی در نیروهای مسلح ما و همراه با ادامه همه برنامه‌ها برای کاهش مشکلات مردم در بخش زندگی، معیشت، صنعت، تولید، خدمات. اینا در کنار هم باید باشه و نباید ما خود را با مذاکرات شرطی کنیم. ما باید اون شکوه و عظمت و شجاعت خودمون را نشان دهیم. خدا با شماست. برید سوره آل عمران را بخوانید، وقایع جنگ احد و امثال اون را بخوانید. مؤمنان باید استوار بایستند، گوش به فرمان باشند، تلاش کنند دولت مردان برای حل مشکلات مردم. مذاکره یک پرونده کوچکی دارد در کنار صدها پرونده در کشور. اون هم باید با اون عناصر و اون شرایطی باشد که به اون تاکید شد. توهین به مقدساتی که در این روزها انجام شد به فضل الهی توسط خود دانشگاهیان عزیز ما پاسخ داده شد. اون فریب خوردگانم بدانند توهین به مقدسات یعنی توهین به ایران، و این امری است که جامعه ایران اون را تحمل نمی کند. من از دانشگاهیان عزیزی که مقابل این فتنه‌گری و آشوبگری ایستادند باید تشکر کرد، و دانشگاه در اینجا مسئولیت سنگینی دارد که امیدواریم به اون عمل کند. طرح ایران همدل امروز اجرا می شود، مساعدت هایی که جمع می شود طبق اون طرح به فقرا می رسد زیر نظر کمیته امداد، انشاءالله همراهی خواهید داشت. مساجد رونق خوبی دارند، همه دیده‌ها و یافته‌ها و گزارش‌ها نشان دهنده شور و نشاط مساجد. این را باید افزایش داد و همراه کرد با معرفت افزایی. همینجا باید از همه دستندرکاران مساجد و ائمه محترم جماعات تشکر کنیم و انشاءالله روز به روز رونق محراب و منبر و مسجد و دین و اخلاق و فضیلت در جامعه ما و خانه های ما افزایش پیدا کند. و در پایان سال امیدواریم که فرمانداری محترم اولویت های سال را جمع بندی کند. ما مع الاسف امسال چندان کارهای بزرگی انجام ندادیم، انجام نپذیرفت به دلیل مشکلاتی که وجود داشت. امیدواریم یه جمع بندی بشه در این فرصت باقی مانده، اقداماتی که باید تکمیل بشه انجام بشه و با یک عزم و برنامه ریزی قوی تر و همکاری همگانی انشاءالله برای سال آینده طراحی های جدی تر و اساسی تری انجام شود. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم منصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم منصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واخذل الكفر والكفار والمنافقين. خدایا اعمال و عبادات ما را در این ماه بپذیر. در گذشتگان ما مؤمنین و مؤمنات، شهدای عالی قدر، امام شهدا را مورد غفران و رحمت و رضوان واسع خودت قرار بده. در گذشتگان این جمع، شهدای این جمع را با اولیاء خودت محشور بفرما. گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، باران رحمتت بر ما فرو بفرست، مشکلات جامعه ما و ملت ما را برطرف بفرما، مسئولان را برای حل مشکلات موفق و مؤید بدار، خدمتگزاران به اسلام، نیروهای مسلح، رهبری معظم را مؤید و منصور بدار. سلام و درود خالصانه این جمع به محضر حضرت ولی از ارواح و نافداه و امام مجتبی و خدیجه کبرا سلام الله علیهم و همه انبیا و اولیای الهی ابلاغ بفرما، بر ورج نورانی حضرت ولی از تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.